هستیم و نیمه شب شهری امشب هم ساعت 23:11 دقیقه است. بسیار سپاسگزارم که ما رو همراهی میکنید. دعوت میکنم در این ساعت مستند پنجره رو بشنوید و انشاءالله که این برنامه مورد توجهتون قرار بگیره. اگر پیشنهادی و نقطه نظری درباره این برنامه و دیگر برنامه‌های رادیو معارف داشتید، حتما با ما تماس بگیرید با 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025. این راه‌های ارتباطی است که شما میتونید با همکاران ما در روابط عمومی رادیو معارف تماس بگیرید و نظر و سوالتون رو مطرح کنید، ضمن اینکه میتونید به 30553 هم پیام ارسال بفرمایید. 18 دقیقه بشنوید.
آیا باید منتظر موند به خاطر هر مناسبت این اتفاق بیفته؟
همه اینا ظلم مرد بزنه، چون مرد از این رابطه ضرر
میبره. مردی که بزرگ میشه با این جمله اگه این کارو بکنی دوستت ندارم، در حقیقت مورد آزار عاطفی قرار میگیره.
مصوبه‌ای که برخی میگوین اشتباه بوده و البته در شأن دانشگاه هم نبوده است. مصوبه‌ای که اخیراً یک فرصت خود رو در صحن علنی مجلس به دست آورد.
من محدوده‌ای میتونم بگم که آقا مثلا ایشون کار نکن. تخلف بیشتر از اون که نمیتونیم که.
پنجره.
به نام خدا و سلام. این روزا با شروع سال تحصیلی یه عالم خاطره موندگار دوباره برامون مرور میشه. خاطره روزهای زیبا و دوست داشتنی مدرسه. یادش بخیر.
یادش بخیر صدای زنگ مدرسه که وقتی صداش به گوشمون میرسید همه میدویدیم تو بوفه مدرسه برای خوراکی‌ها.
مثلا خیلی خاطره های خوبی بود.
آزاد شدن، فرار کردن، رسیدن به خونه.
یاد هیاهوی با بچه ها میفتیم، خیلی صفا داشت. همدیگر رو هول میدادیم. زنگ مدرسه این یادم میاد.
خانم من بگم
اجازه میکردیم که لوس بشیم پیش معلممون. خانم من بگم
اون اجازه ها خب بالاخره برای بعضی ها بهانه بود و برای بعضی هم که خب بالاخره اجازه سوال بود از معلم که بسره سوال کنن از درس چیزی که سوال داشتن، از معلم سوال میکردن و پاسخ خودشونو میگرفت.
برپا برای ورود معلمای عزیزی که خیلی همون تغییر مسیر زندگیمون رو مدیونشون هستیم. معلمایی که در سرنوشت زندگیمون بسیار تاثیرگذار بودن.
آقای احمدی معلم جدید ادبیات فارسی دستور املا انشا، امیدوارم که حد اکثر استفاده از محضرشون بفرمایید.
انشاء آدنا که نوشته؟
بله.
هم چی میگون؟ بله که انگار همه دو نوشته. انشاءالله که نوشته. انشاءالله که نوشته.
اسمش کاف، صداش اسمش کاف. بلندتر.
مدرسه و خاطره های موندگارش هیچ وقت فراموش نمیشه، اما قرار نیست که فقط مدرسه باشه و کتاب و دفتر و کلاس و معلم و مدیر. قرار نیست مدرسه یه جای جدا و یه مکان دور از خانواده باشه. مدرسه یعنی معلم و مدیر و پدر مادرهایی که ارتباط خوب با مدرسه دارن و دلسوز بچه هاشون هستن.
دوستان سلام، ارادت، وقت شما بخیر و خوشی. من طهماسبی هستم، پدر دانیال از پایه نهم. به نظرم که امسال که یکی از سالهای مهم تحصیلی بچه‌ها هست، بتونیم از این چالش بزرگی که برای انتخاب رشتهشون وجود داره که بتونن بهترین رو انتخاب بکنن، راحت و سرافراز بیرون بیایم. امیدوارم که همه دوستان بتونن نسبت به سالهای گذشته با توجه به بحث دوران بلوغ بچه ها و انتخاب رشته مورد علاقه شون وقت مناسبی با دقت نظر بیشتر به رفتار و درساشون داشته باشن.
من مادر محمد نعیمی زاکر دانش آموز پایه 7 هستم. فکر میکنم دغدغه همه پدر مادرها این باشه که بچه هامون توی یک محیط امن، شاد و از لحاظ علمی پربار رشد بکنن. و مسئله مهم بعدی کیفیت ارتباط پدر مادرها با اولیای مدرسه هست که سعی میکنیم این مهم اتفاق بیفته.
همه پدر مادرها مثل آقای طهماسبی و خانم زاکر دغدغه تربیت فرزندشون رو دارن و نمیخوان از تربیت آموزشی و عاطفی در مدرسه غافل بشن. ارتباط با مدرسه یکی از وظایف مهم اولیا محسوب میشه که اگه غفلت کنیم ممکنه جبران کردنش خیلی سخت و گاهی غیر ممکن باشه. آقای غلامرضا رضایی مدرس آموزش خانواده.
خانواده به عنوان اولین مدرسه و مدرسه به عنوان دومین خانه هر دانش آموزی تلقی میشه. اهمیت نقش مدرسه و مربیان در زندگی و شخصیت دانش آموزان عزیزمون بدون شک قابل توجه و اهمیت است. فعالیت یک جانبه میتونه که به هر حال کار رو ناقص و بی ثمر بکنه. باید تلاشمون رو بیشتر کنیم، به ویژه در این دورانی که عزیزان نوجوان ما، جوان ما نیاز بیشتری به همراهی و همافزایی خانه و مدرسه دارن. در گذشته ذهنیت بیشتر افراد جامعه این بوده که، و امروز هم تعدادی هنوز همین ذهنیت رو دارن، که روند تعلیم و تربیت فقط بر عهده مدرسه و آموزش و پرورشه، که این طرز تفکر بدون شک خودش آسیب پذیره و آسیب محسوب میشه. امیدواریم که این تغییر نگاه ایجاد بشه. تغییر چنین نگاهی با همراهی خانواده های محترم امکان پذیر خواهد بود.
چقدر ارتباط شما مدرسه میتونه روی تربیت فرزندتون تاثیرگذار باشه؟
قطعاً میتونه تاثیرگذار باشه، چرا که بچه‌های الان یه ذره خودکفان، زیاد به حرف خانواده‌ها اونقدر اهمیت نمیدن. نیاز به یه مرجع آموزشی مثل مدارس داریم که بتونیم تربیتی که می‌خوایم رو از اون طریق، حالا و طریق حال خونه که هست، ولی از طریق مدرسه هم یه سری چیزا رو ما بهشون یاد بدیم.
دیگه فقط آموزش نباید باشه، پرورش خیلی مهمه. یعنی اینکه بچه‌ها هر چی محیط شادتر باشه براشون، هر چی برنامه‌های تفریحی و اینا زیادتر باشه، بیشتر خوششون میاد، از درس بیشتر استقبال می‌کنن. پسر من که اینجوریه کاملا.
انجمن اولیا و مربیان یکی از بهترین فرصت‌ها برای ارتباط بیشتر خانه و مدرسه است که فعال بودنش هم به مدرسه کمک میکنه و هم به پدر مادرها، و یه پل ارتباطی مطمئن برای اولیا و مربیانه که راحت و بدون نگرانی مسیر رشد و تربیت فرزندانشون رو هموار کنن. آقای شهسواری، مدیر انجمن اولیا و مربیان:
طبق قوانینی که به عنوان آیین نامه اجرایی مدارس ابلاغ شده، انجمن اولیا مربیان رکن اصلیه مدارس هستند و کارکرد این نهاد به عنوان تربیت همگانی است. انجمن ها تعریف میشن اینکه اولیا در کنار مربیان باشن، یعنی اینکه بهره مندی مدیر مدرسه از توانایی های علمی، عملی و تخصص اولیا هستش. در تمام دنیا اگر به توسعه ای دست یافتند، همین شرکت و مشارکت و معاضدت اولیا در مدارس بوده است. چرا که ما اگر ارزش و جایگاه این انجمنها را بدونیم، یکی از وظایف اصلی و ذاتیش اینه که خلاهای آموزشی از طریق مشارکت اولیا برطرف میشه.
حالا میخواییم بدونیم در انجمن اولیا و مربیان چه کارهایی انجام میشه. سراغ یکی از اعضای انجمن رفتیم، خانم رستگاری، مادر یکی از دانش آموزان.
یکی در رابطه با این هستش که تو مسائل فرهنگی و تربیتی کمک باشه. مثلا مناسبت ها، اردوها، بازدید ها، به اصطلاح تشویق اولیای فعال تو زمینه های تربیتی و آموزشی برای فرزندانشون. مسئله دیگه در واقع ارائه طرح و نظر و پیشنهاد هستش، اینکه اعضای انجمن بتونن انتقاد دهنده خوبی از گلایه ها و انتقاد های یا پیشنهاد های اولیا به مدرسه و متقابل باشه. مسئله سوم پیشبینی برنامه های تفریح فرهنگی و تجلیل از جدیران هست، یعنی اون چه که یکی از عوامل بسیار مؤثر در امر تعلیم تربیت در مدارس هست، فکر میکنم این هستش که اولیای مدرسه و به خصوص دبیران از نظر عاطفی ارتباط عمیق با خانواده ها و با اولیا داشته باشن، و این ارتباط رو تقریبا انجمن میتونه به عنوان یکی از ارکان مهم اینجا نقش بازی کنه و یه هماهنگی رو ایجاد بکنه.
با توجه به حرفوی خانم رستگاری، انجمن اولیا و مربیان به غیر از توجه به امور مدرسه، به مسائل عاطفی دانش آموزان هم توجه میکنه، که با توجه به شرایط امروز جامعه و نسل متفاوتی که باهاش روبرو هستیم، این توجه به مسائل عاطفی باید یکی از اهداف مهم انجمن به حساب بیاد، به خصوص برای دانش آموزان دختر. حالا حرفای خانم آقایی، مدیر مدرسه، رو در این باره میشنویم.
بچه های ما توی دوره نوجوانی تأثیرگذاریشون از همدیگه فوق‌العاده است. اگر مدرسه با مادرهای دانش آموزها، من در مورد مدرسه دختران دارم عرض میکنم خدمتون، در هر کلاسی یه نماینده انجمن داشته باشه که واقعا دغدغه های خانواده کاملا به گوش مدیر مدرسه برسه، این ارتباط دو طرفه خواهد بود. و از طرفی هم حالا که بچه های ما اینقدر روی هم تأثیر میذارن و بچه ها دوست دارن احساس استقلال بکنن، دوست دارن دیده بشن و مورد احترام واقع بشن که حقشون هم هست، راهکارهای زیادی. یکی از اون راهکارها اینه که مامانای عزیز که اینقدر نگران رفت آمده بچه ها و دوستیابی هستن، ما این نگرانیمون نباید مانع ایجاد ارتباط بچه ها بشیم. همونطور که بچه ها دوست دارن با هم باشن، مادرها هم باید این حلقه رو ایجاد بکنن. یعنی این که وقت بذارن برای این که فاطمه و زهرا و مریم الان این سه تا دختر ما با هم دوستن، پس این سه تا مادر هم با هم در ارتباط باشن.
گاهی اوقات بزرگترین مشکل مدرسه و خانواده مشکلات عاطفی و روانی دانش آموزانه که خانواده و مدرسه رو درگیر میکنه. باز هم حرفای یکی دیگه از مادران دانش آموز رو میشنویم که ایشون عضو فعال انجمن اولیا و مربیان هستن. خانم غلام:
برنامه ای رو سال هاست آموزش کلن به اسم آموزش خانواده در نظر گرفته. انتخاب سخنرانش و مباحث مورد گفتگو مشارکتی و همفکری اعضای انجمن با مدرسه تعیین میشه که ما تو چه زمینه هایی بیشتر رو دانش آموزا کار کنیم. به اضافه این که انجمن معمولا اگه از هر کلاس یک نفر کاندید باشه و رأی بیاره، میتونه رابطه بین مدرسه و بقیه والدین باشه، به این شکل که خب والدین اگه مثلا یک کلاس 30 نفره هست، 30 تا مادر، 30 تا حضور، 30 تا تماس برای یک سوالی، اینا رو به رابط که میتونه اون رابط از جمعن باشه منتقل میکنن و اینا توی انجمن وقتی بررسی میشه دیگر ارتباط تک به تک و گرفتن وقت مدرسه، منی که من رابط کلاس میشم، گویی بین خودمون به قول معروف انجام میشه و نتیجه رو ما توی انجمن بررسی میکنیم.
تجربه هم از خانم رستگاری میشنویم به عنوان عضو فعال انجمن اولیا و مربیان درباره فعالیت انجمن در زمینه اهمیت به مشکلات عاطفی و روانی دانش آموزان.
از دانش آموزا ما داشتیم به دلایلی یه مقدار حالت مثلا پرخوشگرانی داشت، خب ما ترجیحاً سعی کردیم یه ارتباطی کادر مدرسه حالا یا مدیر مدرسه یا اعضای دیگه‌ای که نزدیک هستن به اضافه یک دوز از انجمن، منظور این بنده خدا، رفتیم ارتباط نزدیکتر داشتیم، اوضاع شرایط خونه رو سنجیدیم، کمک فکری اگه به ذهنمون میرسید برای مادر یا ایشون مشکلاتی اگر مطرح میشد رو به ما گزارش میکردن. همینقدر که جوان ما احساس میکنه که از دید اطرافیانش خارج نشده و در دایره عاطفیشون همچنان قرار گرفته، این خیلی کمک میتونه بکنه تو جذب بچه به اون سمتی که ما تمایل داریم و فکر میکنیم صلاحش باشه.
انجمن اولیا و مربیان با توجه به فعالیتایی که دارن از اهمیت بالایی در تربیت فرزندان برخوردارن. آگاهی والدین از امور آموزشی در مدرسه و آگاهی مربیان مدرسه از علاقمندی‌ها و روحیه دانش آموزان فقط از طریق ارتباط مؤثر والدین با مدرسه امکان پذیره. آقای شهسواری:
من برای اینکه به یک تربیت درست، به یک تربیت ایدئال که در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در سند تحول بنیادی مطرح شده و دانش آموزان ما بتونن به یک حیات طیبه با ویژگی هایی که 70 نوع ویژگی برای یک دانش آموز که باید کسب کنه و این ویژگی های رفتاری درونی بشه، ما نیاز داریم که نهاد خانواده و نهاد مدرسه در کنار هم باشن تا این ویژگی ها تحقق عینی و انضمامی پیدا کنه. البته ما یه مشکلاتی هم در این خصوص داریم، متاسفانه اولیای ما مشارکت در امر و فرایند آموزش و پرورش رو در مدرسه جدی نمی گیرن. ما باید بدیم که واقعا اگر ما به لحاظ علمی و به لحاظ عملی که نگاه میکنیم، تمام موفقیت ها و تمام پیروزی های یک سیستم به وجود و به منوط و به مشروط به حضور این دو در کنار تعلیم و تربیت فرزندان هستش.
معلمی ببینم پدر مادری بیخیال هست، کم کم اون معلم هم ممکنه بیخیال بشه، اما وقتی پدر مادر خودشون مرتب با هم معلم هماهنگ باشن، معلم هم خیلی بیشتر با رغبت با اون خانواده برخورد میکنه.
این که ما اهمیت ندیم ممکنه یه مشکلاتی پیش بیاد که دیگه نتوشه جبرانش کرد.
گروه مادران کلاس رو من تشکیل دادم. امروز هم اومدم با خانم جهت یه برنامه برای فعالیت علومشونه. میخواییم صبحونه براشون تو مدرسه آماده کنیم. اومدم باشون همکاری کنم.
همونطوری که آقای شهسواری مدیر انجمن اولیا و مربیان مطرح کردن، خانواده ها خیلی از عضویت در انجمن استقبال نمی کنن و شاید یکی از دلایلش این باشه که عضویت در انجمن یعنی بار مالی مدرسه برای اعضا. خانم آقایی:
ما آموزش پرورشی ها متاسفانه با بد عمل کردن و با اینکه اولویت اولمون را اگر این مسائل مالی خدای نکرد تو جلسات مطرح بکنیم، یعنی راه رو برای ارتباط می‌بندیم. کتمان نمی‌کنم، گاهی اوقات بعضی از مدارس به علت فشار مالی که براشون عارض هست میان اولین اولویت رو این قرار میدن و همین یه صد دیگه برای ارتباط خانواده ها، چون خانواده ها خودشون هم مشکل دارن و نمیخوان شرمنده مدرسه باشن و ما خودمون داریم راه رو میبندیم برای این استفاده از توانمندی ها. وقتی که خانواده بیاد ارتباط داشته باشه بدونه که از فکرش میخواییم استفاده کنیم، از اون حس همراهیش میخواییم استفاده بکنیم، به عنوان یک نیروی قوی و دلسوز، حتی اگر بعد از اینکه اومد در جریان کارهای مدرسه فعالیت‌ها زحمات اساتید رو این بزرگوارا دیدن و دیدن دغدغه بچه‌ها چیه و باید به چه شکلی عمل بشه که بچه‌ها روحیه شاداب و شادی داشته باشن، بعدن باید مسائل مالی مطرح بشه، نه از خود انجمن، بلکه اینکه شیوه انجام اون کار رو باید ما توی انجمن مطرح بکنیم. افراد پیشنهادهای مختلف دارن، نهادها و ارگانها، شاید یه پدری یه کارمند باشه حقوق در حد خانوادش داشته باشه، اما ایشون از روابط خودش میتونه استفاده بکنه و کار رو تسهیل بکنه، یا نه از افراد دیگهی که تمکن مالی دارن و میتونن کمک بکنن. ما اگر مسئله مالی رو اول مطرح کنیم، یعنی من ایجاد میکنیم برای ورود خانواده ها به عرصه اون تفکر و همراهی.
اهمیت ارتباط با مدرسه اونقدر زیاده که شاید پدر مادرایی درک کردن که ارتباط خوبی با مدرسه و فضای آموزشی فرزندشون دارن. حرف خانم رستگاری رو به عنوان یه مادر که عضو انجمن اولیا و مربیانه میشنویم.
خانه دوم من مدرسه است، چون من خودم دبیر بازنشسته هستم و کلن به صورت تنگاتنگ ارتباط با مشکلات و مسائل مدرسه داشتم. خودم به عنوان یه ولی الان که دیگه بازنشسته شدم و کاری با مدرسه خیلی ندارم، احساس میکنم مدرسه شدیداً نیازمنده به ارائه طرح نظر ما، کمک های یدی، کمک های فکری و طرح و ایده پردازی های اولیا هستن. مضافم برای که من احساس میکنم فرزند من به عنوان یه بار برای مدرسه، این بار رو به اندازه خودم بتونم بیرون بکشم و کمک به حال باشم، من فکر میکنم یه مقدار تقریبا تونستم تا حدودی وظیفه‌ام رو انجام بدم و نظرم هم همین هست که از اولیای دیگه هم همین رو همیشه خواستم که تا اونجایی که در توانشون، یعنی نمیخوام تماما وقت بذارم، من خودم شخصا همه وقتم رو نمیذارم، کاری مختلف دیگه ای دارم، اما در همون حد، حتی به قول مدیر مدرسه به ما میگفتن حتی شما نیم ساعت یک ساعت فرصت میکنین بیاین مدرسه، خب میتونه کمک باشه.
شما هم از انجمن اولیا و مربیان مدرسه فرزندتون برامون بگید و آیا تمایل دارید که عضو انجمن بشید؟ سامانه پیامکی 30553 در اختیار شماست. و اما فراموش نکنیم مدرسه و خانه دو مکان جدا از هم نیستند. در این دوره از نسل امروز شاید بیشتر باید این ارتباط مورد توجه قرار بگیره، نسلی که در دنیایی سرشار از بمباران اطلاعات رشد کرده و پدر و مادری موفق هستند که با فرزندشون قدم بردارن و در محیط آموزشی و فرهنگی کنارش باشن. خدا نگهدار.
www.radiomaarif.ir شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
اینجا ایران است.
شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاکت سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی و جا بدان.
روی موج مهربانی،
صدای فضیلت و فطرت. شمیم احکام، مروری کوتاه بر یک حکم شرعی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنیم خدمت شما گرامیان شنوندگان محترم برنامه شمیم احکام. موضوع این برنامه شباهت‌ها و تفاوت‌های احکام هست، یعنی یه سری احکام شرعی که آدم می‌بینه مثلا این عمل با اون عمل یه شباهت‌هایی داره و یه تفاوت‌هایی داره، یا این که کاملا شبیه همه ولی ممکنه مثلا در نیت فقط تفاوت داره. مثل فرض به عنوان مثال غسل جنابت با غسل مس میت، خب هر دوش مثل همه اما فقط نیتش با فرق داره. و اما بین وضو و غسل یک تفاوت هایی اجمالا هست که توجه به اونها خوبه. یکی این که چون در غسل مبالات شرط نیست، اگر یک قسمتی از بدن نشسته موند، هر موقع که توانست یا متوجه شد همون قسمت رو بشوید و باقی مانده رو غسلش صحیح است. یعنی مثلا اگر کسی سر و گردن رو شسته، طرف راست رو شسته، طرف چپ نشسته مونده، اگر بعد همین طرف قسمت چپ بدن رو بشوید غسلش صحیح است. یا نه اصلا بعد از لحظاتی یا ساعاتی متوجه شد یه چسبی به دستش بوده و این قسمت به خاطر وجود چسب شسته نشده است. خب اگر همین چسب رو برطرف کند و همین قسمت زیر چسب رو، خب بقیهش که شسته شده، به نیت غسل بشوید. اگه دست راست بود بعد طرف چپ بدن رو هم کامل بشوید، غسلش درسته. یا نه اگر این در رو دست چپ بود، همین قسمتی که چسب بود ورداره و جای همین چسب رو به نیت غسل بشوید. دیگه لازم هم نیست که لباس از تن در بیاره، لازم نیست زیر دوش بره. چرا؟ چون کل بدن به ترتیب شسته شده، مونده همین قسمته. ترتیب بین این سه قسمت بدن که بسیاری از فقها لازم میدونن به هم نخورده، بنابراین غسلش صحیح است. اما در وضو این چنین نیست. در وضو اگر یک قسمتی نشسته بماند، چه عمدن چه سهوان چه جهلن، این از روی ندانستن مسئله، کل این وضو باطل. یعنی باید برگرده از اول، حالا یا نشسته مونده یا مس نکشیده است، مثلا سر و یادش رفته مس بکشد، یا اصلا بلد نبوده.
بیان احکام فقهی شبیه به هم یا متفاوت از هم با توضیح حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده.
نکته دیگر، تفاوت دیگر این است که اگر شخصی مثلا یه قسمتی از بدنش فرزن نشسته مونده بعد متوجه بشه که به اسلام نشسته بوده است، این وضو باطله و باید مجدداً وضو بگیره و اعمالی هم که با این وضو انجام داده است صحیح نیست. لذا یه تفاوت دیگه که قبلا هم بهش اشاره کردیم، فاصله افتادن بین این اعضا و شستن و این اعمال در وضو مبطل وضو است ولی در غسل مبطل نیست. عمدن باشه، سهواً باشه، یا حتی نمیدونست که حالا فاصله اشکال دارد یا اشکال ندارد، در غسل مانعی نداره، اما در وضو چرا؟ تفاوت دیگری که هست، وضو نسبت به روزه دخلی ندارد. یعنی روزه‌دار اگر وضو نداشته باشه روزه‌اش صحیح است، اما در برخی از موارد اگر غسل بر عهده‌اش باشه، اگر غسل رو انجام ندهد روزه‌اش صحیح نیست، که در مبتلات روزه گفتن تعمد بقای بر جنابت و نسبت به خانم‌ها در بعضی از موارد اگر خلاصه عذر شرعی داشته پاک شده اون غسل انجام ندهد روزه‌اش صحیح نیست. ولی وضو اینجوری نیست مگر در یه موارد جزئی که اونم مربوط به خانم هاست، مسئلهش رو میدونن. موفق و معید باشید و السلام علیکم و رحمت الله.
سبحان الله حمد لله ولا اله الا الله. سبحان الله حمد لله ولا اله الا الله والله اكبر.
جلوه‌ای از جامعه دینی.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر.
صدای فضیلت و فطرت.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر.
رادیو معارف، موج اف ام، ردیف 96.
آن که با روح خدا هم سفر دلها بود، آن که در خلوت اندیشه خود با ما بود.
کلام ناب.
سیرتی داشت که در پرده صورت ننشست، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود.
دو تا آرمان وجود داره، یکی رژیم منفور تحمیلی مرتجع دست نشانده و نوکر پهلوی که برای ادامه زندگی کثیف خودش از پول همین مردم گلوله های سربی تهیه کرده بود تا با حرارت هرچه تمامتر در قلب مردم جای بده، طرف دیگه مردمی که برای کسب آزادی، ابراز هویت، عظیمترین نعمت خدا را یعنی حیاتشون را در حساسترین موضع بدنشون یعنی قلبشون جمع کرده بودن و این قلب را برای گرفتن اون گلوله های گرم آماده کرده بودن تا بدین وسیله اون چرا که خداوند بی‌دریغ به همه داده بود و رژیم اون رو مانع شده بود یعنی آزادی و عقیده آزاد را از رژیم منفور پهلوی پس بگیرن و این کار رو کردن. آره مشت با درفش میتونه به جنگه به شرط این که اون مشت از یک ایمانی، از یک اعتقادی و به ویژه که اون اعتقاد، اعتقاد به الله یعنی اعتقاد به کمال مطلق، قدرت مطلق، عظمت مطلق باشه. در انقلاب اسلامی ما یک لغت هم جون گرفت، یک واژه در اسلام سالهای سال بود تکرار می شد، ما اون لغت رو به کار می بردیم ولی از عظمت و ابهت و تأثیر اون لغت بی بهره بودیم. ما به امام حسین علیه السلام می گفتیم شهید، سید الشهدا. می دونید که این لغت از حضرت حمزه شروع شد و بعد همینطوری آمد که شهید یک کلمه مخصوص مکتب ما. برای مکاتب دیگه کسانی که در مبارزه کشته میشن چه بسا اصطلاحاتی باشه ولی شهید درباره اونا صرف نمی کنه. شهید یک واژه مذهبی محتوایی داره که در قرآن بارها و بارها ازش یاد شده و اینطور نیست که هر کسی در هر مبارزه کشته شد به شهید بگن. عظمت مبارز و اهمیت کسی که در راه اعتقاد خودش کشته میشه به جای خودش، اما شهید به هر کسی که در مبارزه کشته بشه نمیگن.
هر کجا نگاه